أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم أرواحنا فدا، شادی روح مقدس حضرت زهراء حضرت معصومه سلام الله علیهما، صلوات بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل
از صفحه 366 میخونم: و یؤید التحریم ما عن المجالس بسنده عن ابی مریم الانصاری عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل اشترى طعاما فحبسه 40 صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع. خب در ادامه بحث احتکار که بحثمون در مورد اینه که آیا احتکار حرام است یا مکروه هستش. خب مرحوم مصنف نظرشون بر اینه که در صورتی که به قدر کفایت بازلی در بازار وجود نداشته باشه، یعنی یه نفرم احتکار بکنه یه طعامی را حبس بکنه، این احتکار حرام هست. برای این مطلب، بر حرمت این مطلب ادله دلالت میکنه و بعضی از این روایات و مطالبی که مرحوم مصنف برای استدلال می آورن دلیل نیستن، اما به عنوان تایید میشه استفاده کرد. از جمله از اون روایات همین روایت ابی مریم انصاری از امام باقر علیه السلام هست که امام باقر علیه السلام می فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن هر شخصی که بخرد طعام ایرا فحبسه 40 صباحا، پس حبس کند آن را، یعنی احتکار کند آن را 40 روز، که می اراده می کند با این حبس کردن گران شدن برای مسلمین، یعنی به خاطر اینکه برای مسلمین این گران بفروشد به این خاطر این غذا رو این طعام رو نگه می دارد. ثم باعه، سپس بفروشد آن را، یعنی وقتی این طعام قیمتش رفت بالا اینو بفروشد و تصدق به ثمنه و بفروشد و ثمنش را هم تمام هر چی به دست آورده ثمنش را هم تصدقه بدهد. لم یکن کفارتن لما صنع، نمی باشد این کار، یعنی این صدقه دادن کفاره برای آن کاری که کرده است، یعنی همین احتکارش که حرام بوده است کفاره برای احتکار حساب نمی شود، ولو کل ثمن رو به عنوان صدقه بدهد. در ادامه می فرماید که وفی السند بعض و بنی فضال، در سند این روایت بعض بنی فضال وجود دارد. بنی فضال که همون علی ابن حسن ابن فضال هست که فرزندان ابن فضال رو میگن بنی فضال، که اینجا منظور همان علی ابن حسن ابن فضال هست. توجه میکنیم بنی فضال چون که اینا فتحی مذهب بودن، یعنی چه فتحی مذهب؟ علتش اینه که اینا به امامت امام صادق علیه السلام ایمان آورده بودن، به امامتش قائل بودن، اما بعد از امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن امام صادق ایمان آوردن و امامت اون رو قبول کردن، اما به امامت امام مصعب جعفر علیه السلام اعتراف نکردن. به اینا میگن فتحی مذهب هستن. دارم فتحی هم به خاطر اینکه این بینی هاشون چون پهن بود به اینا گفتن فتحی و فقط قائل شدن به عبدالله ابن امام صادق، دیگه به امامت امام مصطفی بن جعفر علیه السلام اعتراف نکرده. خب اینا خب مذهبشون فاسده، درسته؟ میفرماد که در سند و فی سند بعض بنی فضال، یعنی در سند این روایت بعض بنی فضال وجود دارد و ظاهر این که روایت و ظاهر و ان روایت مأخوذتون من کتبهم التي قال العسكري علیه السلام ان سؤاله عنها خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند. میفرماید که ظاهر این که این روایت، همین روایتی که هست که امام باقر علیه السلام فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چنین فرمودن، این روایت اخذ شده است از کتب بنی فضال. خب وقتی از کتب بنی فضال شد، این خب برای به چه درد ما میخوره؟ این سند رو ما چطور خلاصه، این سند رو چطور جبران میکند اینکه از کتب بنی فضال گرفته شده؟ علتش اینه که این روایت میگه که اخذ شده است از کتب ایشان، یعنی کتب بنی فضال، اون کتبی که قال العسکری، امام عسکری علیه السلام فرمود عند سؤاله عنها، هنگام سؤال شدنش، یعنی سؤال شدن امام حسن عسکری علیه السلام در مورد آن کتب. یعنی در روایت هست که از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدن در مورد کتابهای بنی فضال، گفتن که آقا این کتابهای بنی فضال بیوت شیعه را پر کرده، یعنی تمام شیعیان از این کتاب‌های بنی فضال دارن. خلاصه از این در این کتاب‌ها هم از ائمه علیهم السلام روایاتی نقل شده. حالا ما چه کار کنیم؟ این روایات رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ توجه می‌کنید؟ یعنی این روایات که از بنی فضال نقل شده، کتب بنی فضال هستن، اینا فاسد المذهب هستن. حالا این کتابشون کل مثلا بیوت شیعه رو پر کرده. حالا ما از این کتابا، از این روایت استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم؟ حضرت عسکری علیه السلام فرمود که خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا، یعنی اخذ کنید به آن چیزی که روایت میکنن، یعنی هر چیزی که روایت میکنن اخذ بکنید. اما بیفرمود و ذروا ما رأوا، یعنی هر چیزی که رأی دارن اجتهاد میکنن، اجتهادشون رو وا بگذارید، یعنی اجتهادشون رو کنار بزنید اما روایاتشون رو بگیرید. ففیه، پس در این فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام دلیل است بر اعتبار آن چیزی که در کتب بنی فضال هست. فیستغنا بذلک، پس استغنا میشود به سبب آن، یعنی به سبب این روایت امام حسن عسکری علیه السلام، از ملاحظه من قبلهم فی السند، یعنی ملاحظه اون کسانی که قبل ایشان هستن، یعنی قبل از اینا که به امام علیه السلام میرسد ها، درسته؟ اون راویانی که بین اینها و بین امام علیه السلام هستن، اون قبلشان دیگه به مورد بررسی واقع نمیشن، چون امام حسن عسکری علیه السلام تأیید فرمودن که روایات اینا رو اخذ بکنید. وقد ذکرنا ان هذا الحديث اولى بالدلاله على عدم وجوب الفحص اما قبل هؤلاء من الاجماع الذي ادعى الكشي على تصحيح ما يصح عن جماعتين. عرض کنم محضر شما، مرحوم مصنف میفرمایند که اخذ به این روایت، ما در یک جای زارن، اون یک جایی که فرمودن، بعضی ها میگن که در کتاب الصلات هست، کتاب الصلات مرحوم شیخ، بعضی ها میگن در کتاب رسائلشون هست. خب به هر حال در یک جایی مطلب را مطرح کردن. حالا ما این روایات بنی فزار رو ما چرا اخذ بکنیم؟ بعضی میگن که علتش اینه که خوب توجه کنید ها، روایات بنی فزار رو به این جهت اخذ میکنیم چون همین علی ابن حسن ابن فزار، این علی ابن حسن ابن فزار این یکی از راویان این روایت هست، چون این خودش از اصحاب اجماع هست، به این خاطر ما باید این روایت رو اخذ بکنیم. چون در مرحوم کشی در کتابشون آورده که 18 نفر، بعضی میگن 18 نفر، 18 نفر هستن که اون اجماع هست در مورد آنها، که هر کس اگر اینا خودشون روایت کنن از شخصی، هم خودشون مورد قبول هست، هم راویانی که اینا از اونا نقل میکنن. دیگه راویانی که اینا از اونا نقل میکنن، دیگه اینا رو چیکار میکنن؟ مورد قبول قرار میدن. مثل این که دیگه مثلا دیگه اونو بررسی نمیکنن، این صحیح، این راوی که این اصحاب اجماع از این راوی نقل میکنه آیا واقعا موثق یا غیر موثقه. میگن چون اصحاب اجماع این روایت را از فلان راوی نقل کرده، این نقل اصحاب اجماع کافی است که دیگه لازم نیست ما دنبال بریم که این راوی که از اون نقل شده آیا مثلا موثق یا موثق نیست. بعضی استدلال کردن برای اینکه این سند این روایت رو درست بکنن، گفتن که این یکی از اون اصحاب اجماع همین علی ابن حسن ابن فزار هست. مرحوم کشی هم فرموده که یکی از اصحاب اجماع همین علی ابن حسن ابن فزاره، درسته؟ به خاطر این ما باید دیگه لازم نیست ما بقیه اون راویانی که تا به امام علیه السلام میرسن اونا رو بررسی بکنیم، هم خودش مورد قبول هست، همون راویانی که علی ابن حسن ابن فزار از اون نقل میکنه، چون یکی از اصحاب اجماع همین فرده. بعضیا برای درست کردن این روایت اینجور استدلال کردن، اما مرحوم مصنف میفهمه نه آقا، روایت امام حسن عسکری برای ما اولا هست که به او استدلال بکنیم که سند این روایت رو ما درست بکنیم. به این خاطر میفهمد که وقت ذکرنا، ذکر کردیم، در کجا ذکر کرده؟ مرحوم کلانتر در کتاب حاشیهش گفته بود که در فرائد نقل کرده، فرائد الاصولش یعنی رسائل. در پای میفهمد که در کتاب الصلات این مطلب رو، خب به هر حال در یه جای نقل فرموده دیگه، در یه جای این مطلب رو مرحوم مصنف بحث کرده، بازم اینجا میآورد. همانا این حدیث، که کدوم حدیث؟ یعنی حدیث امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست به دلالت، به دلالت بر چی؟ بر عدم وجوب فحص از ما قبل ها اولا از اجماع. یعنی این روایت امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست به دلالت کردن. به دلالت کردن بر چی؟ بر این که ما بقی، یعنی تو اون راویانی که علی ابن حسن ابن فزال از اونا نقل می کند دیگه لازم نیست اونا رو فحص بکنیم ببینیم که آیا موثقن یا موثق نیستن. به خاطر چی؟ به خاطر همین روایت امام حسن عسکری علیه السلام. این روایت امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست به دلالت از اون فرمایش مرحوم کشی که گفته که علی ابن حسن ابن فزال از جمله اجماع هست، پس در نتیجه این روایت شما قبول میکنیم. اون مابقی اون راویانی که بعد از، ببخشید، قبل از علی ابن حسن ابن فزال هستن، یعنی قبل از یعنی چی؟ یعنی اینکه تا اون راویانی که به امام وصل میشن، راویانی که علی ابن حسن ابن فزال از اونا نقل میکنه تا به امام میرسه. بنابر فرمایش کشیل که لازم نیست ما اونا رو تفحص بکنیم ببینیم اینا کی هستن. مرحوم شیخ میفرماید که روایت امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست به دلالت کردن از فرمایش مرحوم کشی که به این مطلب دلالت میکنه. الان میگیم اولا هست، چرا اولا هست؟ همانا این حدیث اولا هست به دلالت کردن. به دلالت بر چی؟ بر عدم وجوب فحص از ما قبل ها اولا، یعنی از ما قبل ها اولا کی هستن؟ همون اصحاب اجماع. ما قبل حالا بیان باشد از من بیان ما قبله بیان باشد از اجماعی که ادعا کرده آن را کشی در کتابش بر چی؟ ادعا کرده که بر تصحیح آن چیزی که صحیح می شود ان جماعتن، یعنی فرموده که اونایی که از جماعتی که نقل می کنن این اصحاب اجماع، این راویانش برای ما موثق هستند. به خاطر فرمایش کشی گفتن اصحاب اجماع لازم نیست ما قبلشون رو دیگه بررسی بکنیم، به خاطر همین فرمایش کشی. من رو مصنف میفهمد که دلالت حضرت دلالت روایت امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست از این که فرمایش کشی رو بگیریم. متوجه شدید دیگه آقا؟ پس اولا شد. چرا اولا هست؟ بعض گفته بودن که آقا علتش اینه چون اجماع برای ما معلوم نیست واقعا چنین اجماعی وجود دارد یا وجود ندارد، اما به هر حال بر فرضم اجماع باشد، خب امام فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام اولا هست به گرفتن با تا اون بحث اجماعی که مثلا مرحوم کشی ادعا کردن. خب این اجماع منقول دیگه، این اجماع مرحوم کشی اجماع منقول هست، اما فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام فرمایش امام هست. با اینکه آقایون بعضی از بزرگان اینجا اشکال کرده بودن، گفته بودن بابا این فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام نمیخواد که بفرماید پس راویانی که اینا نقل میکنن اینا رو اخذ بکنید، اینا حتما مورد قبول هستن. نه، میخواد امام حسن عسکری علیه السلام میخواد بگه که این روایاتشون رو مانند روایت های دیگر قرار بدهید، چنان که در روایت های دیگر شما باید سند رو بررسی بکنید، این روایت ها را که مثلا بنی فزان نقل میکنن اینا رو هم بررسی بکنید. بعضی اینطوری جواب داده بودن به مرحوم شیخ انصاری. خب به هر حال و یعیده ایضا ما ان الشیخ الجلیل الشیخ والرام من انه ارسل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرائیل علیه السلام قال اطلعت على النار فرأيت في جهنم واديا فقلت يا مالك لمن هذا قال للثلاثة المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين. خب دلیل این مطلب دیگر، البته دلیل نیست، یه روایتی است که چون از جهت سندی ضعیف است به این خاطر میفرمای که توی عید و تأیید میکند تحریم را، همچنین آن چیزی که نقل شده است از شیخ جلیل شیخ ورام من انهو، من بیان ما هستش، بیان باشه از اینکه انهو ارسل ارسال کرده شیخ ورام، مرحوم شیخ ورام جد سید ابن طاووس هستش، ارسال کرده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده از حضرت جبرائیل علیه السلام قال اطلعت علی النار، یعنی توجه کردم مطلع شدم بر آتش، فرأیت فی جهنم وادیا، دیدم در جهنم یک وادی را، یک مثلا سرزمینی را، فقلت یا مالک لمن هذا، ای مالک این وادی، ای مالک این جهنم، لمن هذا، این وادی مربوط به کی هستش؟ قال لثلاثه، یک المحتکرین، یک اونایی که اهل احتکار هستند، والمدمنین للخمر، یعنی اونایی که دائم الخمر هستن، والقوادین، اونایی که قیادت میکنن به کارهای بد و خلاف شرع و مثلا نعوذ بالله به کارهای خلاف اخلاق. خب این روایت با اینکه از جهت دلالتی خیلی دلالتش محکم هست، چرا محکمه؟ چون خب محتکرین را در ضمن مدمنین للخمر آورده. ببین چنان که دائم الخمر خمار، خب قطعا یک کسی که خمر خوردنش که قطعا حرام است، مدمنین للخمر یعنی خمار، یعنی دائم الخمر، این حرمتش که شدیدتره، این محتکرین را در زمره کیا آورده؟ در زمره مطمئنین للخمر آورده، مشخص میشه که محتکرین همه چی هستن، این کارشون حرام بوده، چنان که خمر نوشی و خمار بودن حرام هست، احتکار هم حرام هست. این یک بچه دلالت که بر دلالت بر حرمت میکند از جهت دلالتی. بچه دیگرش اینه که اطلعت علی النار، یعنی وعده آتش میدهد. یکی از اینکه اهل احتکار هست به وعده آتش داده شده، بس اینم یه دلیل هست برای اینکه این احتکار کار حرامی هستش. اما چون این روایت مرسل هست، به عنوان تأیید ذکر کرده، دیگه به عنوان دلیل ذکر نکرده. فمن ما یؤید التحریم ما دل علی وجوب البیع علی فإن الزامه بذلک ظاهر فی کون الحبس محرم اذ لازم اذ الالزام علا ترک المکرو خلاف الظاهر و خلاف قاعدت سلطنت الناس علا انواله. و از آن چیزهایی که تأیید میکنه تحریم را، یعنی مؤید اینه که حرام است. چی حرام است؟ احتکار حرام است. اون چیزی که دلالت میکنه بر وجوب بی بران بر او، یعنی اون کسی که احتکار کرده واجب است چیه؟ بی کردن. یعنی فوجوب یعنی اینجا ایجابه ها، یعنی حاکم اینو الزام میکنه بر بی کردن، باید این چیز مثلا این وسائلت رو، این تعامی که احتکار کردی اجبار میکنن به فروختن، درسته؟ در حالی که چطور این قسمت بچه تایید چیه؟ بچه تاییدش اینه که فإن الزامه، پس همانا الزام محتکر به ذالک، به چی؟ به بوبه ظاهرون، ظاهر است در بودن حبس محرما، پس حتما حبس حرام هست که اجبار می کنن به فروختن. خب اینا چکنل اینا خلاصه این ظهور رو از کجا به دست آورید؟ از وجه ظهور رو میگه، چون الزام بر ترک مکروه خلاف ظاهر است، درسته؟ یک کسی که مثلا عرض کنم محضر شما الزام میکنم آقا باید این مکروه را ترک بکنی، این خلاف ظاهره. معمولا کسی را الزام بر ترکش میکنن که اون چیز چیه؟ کار حرامی باشه. بر کار مکروه الزام ترکش الزام نمیکنن، بر ترک مکروه الزام نمیکنن. بر چی الزام میکنن؟ بر ترک حرام الزام میکنن. پس اینکه الزام بر ترک میکنن این نشانه چیه؟ بس حتما این حرام هست که الزام بر ترکش میکنن. این یه مطلب. ثانیاً الزام بر ترک مکروه هم خلاف ظاهرت و همچنین خلاف قاعده سلطنت الناس علی اموالهم است. پس یکی کار مکروه انجام داده است، الزام بکنن این کار مکروه رو ترک بکن، باید اینو بفروشی، در حال که من مسلط بر مال خودم هستم، پس حتما باید یک چیز حرام باشد تا الزام کردنش برخلاف سلطنت الناس علی اموالهم نباشد. خوب توجه کردید آقا؟ اما فرمود که اگر توجه کنی، مصنف فرمود و مما یعید و تحریم، درسته؟ فرمود یعید به عنوان تأیید آورد، به عنوان دلیل نیاورد. چرا به عنوان دلیل نیاورد؟ علتش اینه که دلیل تلازمی نیست عقلن و شرعن بین وجوب بی و بین حرمت حبس. بله مثلا بی کردن واجبه، اما امکان داره چیزش مثلا حبس کردن، یعنی اینا بین اینا تلازم نیست که اگر بی واجب شد حتما چیه؟ حبسش حرام بوده که بیعش رو اجبار میکنن، ببخشید برای فروختنش اجبار میکنن، توجه میکنید؟ حالا بعضی از مطالبم بود که فرموده بودن که آقا بین وجوب بیع و بین حرمت حبس اینا بینشون تلازم نه عقلی هست نه تلازم شرعی هست. خب به این خاطر فرموده بودن که به عنوان تأیید آورده نه به عنوان دلیل. ثم ان کشف الابهام عن اطراف المساله يتم ببيان امور ان اولو فی مورد الاحتکار فان ظاهر التفسیر المتقدم یا متقدم عن اهل اللغه و بعض الاخبار المتقدمه اختصاصه به طعام. اولی چیزی که میفهمد که برای اینکه کشف ابهام بشه از اطراف مسئله، خب به هر حال یا حرام هست یا مکروه هست دیگه، درسته؟ میگه مسائلی در حول و حوش این بحث احتکار به وجود میاد، یه اموری هستن ما باید این امور رو کشف ابهام بکنیم، از این امور ابهاماتشون رو از بین ببریم. اولین چیزی که مبهمه مورد احتکاره، آیا هر چیز رو احتکار کردن مکروه است یا حرام است، یا اینکه نه بعضی چیزها احتکارش حرام است یا مکروه. اولین امر اینه که در مورد احتکاره، همانا ظاهر تفسیری که گذشت از اهل لغت و گذشت از بعض اخبار متقدمه چیه؟ ظاهرشون اختصاص و به طعام، یعنی احتکار اختصاص به چی دارد؟ به طعام دارد. و فی روایت قیاط ابن ابراهیم لیس الحکره، حالا من لغتش رو بخونم، لغت در مثلا از کتاب صحاح و از کتاب مصباح المنیر میفرماد که جمع احتکار اینطوری ترجمه کرد، جمع الطعام و حبسه یتربس به الغلا. ببین طعام رو دیگه، مثلا یه نفر بیاد آهن رو احتکار بکنه یا مثلا لاستیک رو احتکار بکنه، نمیشه از این روایات حرمتش رو استفاده کرد یا کراهتش رو استفاده کرد. حالا تا به حال اینطوری، حالا ببین بحث چجوری. ففی روایت غیاث ابن ابراهیم لیس الحکرت الا فی الحنده و الشعیر و التمر و الزبیب. غیاث ابن ابراهیم نقل میکنه که لعنت حکره یعنی احتکار نیست مجر در گندم، جو، تمر، زبیب یعنی کشمش. و عن الفقی زیادت و زید، در کتاب من لا یحضره الفقی اضافه کرده کتاب کلمه زید را، یعنی روغن زیتون. و قد تقدم فی بعض الاخبار المتقدمه دخول و زید ایزن. میدیم میفرمای که در بعض اخباری که گذشت این روغن زیتون هم داخل در بین اینا هم هست همچنین. خب و فی المحکی عن قرب الاسناد به روایت ابی البختری عن علی علیه السلام قال لیس الحکره الا فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن. اینجا سمن هم اضافه کرده، بله سمن با زیتون. زیت چه فرق داره؟ ظاهرا سمن همون روغن حیوانی و روغن جامد رو میگن، زیت همون روغن زیتون رو. و عن الخصاص خصال فی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آباه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الحکرت فی ستت اقسام الحنته و الشعیر و التمر و الزید و الزبیب و السم. خب ثم ان ثبوته فی الغلات الاربع به زیادت السم لا خلاف فیه ظاهرا و ان کشف الرموز و ظاهر السرائر دعوى الاتفاق علی و ان مجمع الفائده نفی الخلاف فی. سپس همانا ثبوت احتکار در غلات چهارگانه، غلات چهارگانه همون چیه؟ از بنا محضر شما احسنتم، هنته، شعیر، تم، زبی. همانا ثبوت احتکار در غلات چهارگانه با اضافه کردن سمن یعنی روغن جامد لا خلاف فی زارن، در این مورد هیچ اختلافی وجود نداره. و نقل شده از کشف رموز و ظاهر سرای نقل شده دعوال اتفاق علی، علاوه بر اینکه لا خلاف وی، این بزرگواران ادعای اتفاق کردن بر این ثبوت علیه برمیگرده به اون ثبوت. و نقل شده ان مجمع الفاده مرحوم اردبیلی نفی خلافی در مورد در ثبوتش در غلات الاربع به زیادت السم نفی خلافی نقل شده از مجمع الفاده. و اما زید فقط تقدم فی غیر واحد من الاخبار و ولذا اختاره الصدوق والعلامه في التحریر حيث ذکر ان به روایتا حسنه و الشهیدان والمحقق الثانی و ان ایزاه نافع ان علیه الفتوا. اما در مورد زیتون، روغن زیتون، خب در مورد این پنج تا پس خلافی وجود نداره، یعنی یک غلات چهارگانه و یکی هم سمن که همون روغن جامده، پس به تحقیق گذشت در غیر واحدی از اخبار این، یعنی همین زیتون، روغن زیتون در بسیاری از اخبار وجود دارد و لذا اختاره صدوق، به خاطر اینکه در اخبار هست مرحوم شیخ صدوق و علامه در کتاب تحریرش به طوری که ذکر انبهی ذکر کرده همانا به این زید، یعنی روغن زیتون، روایت حسنه وجود داره و مرحوم شهید و شهیدان، یعنی شهید اول و شهید ثانی، محقق ثانی، و نقل شده از ایزاه نافع که مرحوم فخر المحققین هست ان علیه الفتوا، هم خلاصه روایت وجود دارد و بلکه برای این فتوا هم هست، بعضی از بزرگان به این مطلب فتوا دادن که روغن زیتون را هم اگر احتکار بکنه حرام است یا مکروه است. و اما الملح فقط الحقه به بها فی المبسوط و الوسیله و تذکره و نهایت الاحکام و دروس و المسالک و لعله لفحب التعلیل الوارد فی بعض الاخبار من حاجت الناس. اما آیا ملحم چجور؟ پس به تحقیق ملحق کرده آن را به آن پنجتا یا به آن ششتا در کتاب مبسوط، وسیله، تذکره، نهایت الاحکام، دروس، مساره، و شاید ای آن، یعنی قولشان به الحاق، خوب برمیگرده قولشان به الحاق، و شاید اینکه قائل شدن به الحاق، اینو الحاق کردن به خاطر فحوای تعلیلی که، یعنی اون اشاره، فحوای یعنی اشاره تعلیلی است که وارد شده در بعضی از اخبار من حاجت ناز، چون در بعضی از روایت ها حاجت مردم ذکر شده، مثلا در این روایت صفحه 365، مثلا در این صحیحه حلبی است، سألته علیه السلام امن یحتکر الطعام و یتربص به، هل یسله ذلک؟ قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به، و اما و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر و یترک الناس لیس لهم طعام. ببین از این روایت استفاده میکنه و یترک الناس لیس لهم طعام، یعنی مردم نیازمند هستن، بعد نیازمند شدن در نتیجه مل هم از جمله از اون چیزاست که مردم نیاز دارن، بعض وقتی نیاز دارن اگر مثلا از کنم محضر شما احتکار بشود و مردم نیازمند بشون، خلاصه چیه؟ اینم حرام هست یا کراهت دارد. خب اینم از این، ادامه بحث بماند برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.